بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و مولانا ابی القاسم المصطفی محمد. اللهم صل علی محمد و علی آل طیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. بعض موقع آدم فکر میکرد که حکومت علی ابن ابی طالب یک حکومت از پیش شکست خورده است. چرا؟ چون علی ابن ابی طالب به عنوان جانشین پیغمبر سر کار نیامد. مردم از او خواستن که پیرو دو خلیفه اول و دوم بره، یعنی خلیفه دو خلیفه اول بشه. عثمان که خلیفه سوم بود راه اون دو خلیفه رو نمیرفت. مردم ناراضی بودن، اومدن در خونه علی ابن ابی طالب که آقا مسیر دو خلیفه اول برو. علی ابن ابی طالب به خاطر همین نمیپذیرفت، میگفت من خلیفه پیغمبرم نه خلیفه این دو نفر. بعد متوجه شد که معاویه داره از شام لشکرکشی میکنه بیاد چیکار کنه؟ بیاد طلحه رو کنه خلیفه چهارم، طلحه رو متهم به قتل عثمان کنه، طلحه رو کنار بزنه، خودش بشه خلیفه مسلمین. برای اینکه علی ابن ابی طالب اجازه نده معاویه سر کار بیاد و این نقشش به سرانجام نرسه، به ناچار خلیفه چهارم شد. ولی با یه سری شعارهای انتخاباتی خیلی خوب به عنوان عدالت اقتصادی، من مور از ماس میکشم، پولای بیت المال که هر کی برده برمیگردونم، حتی اگر مهریه زناتون کرده باشید. حالا فرصت نشد علی ابن ابی طالب این کار انجام بده، پولایی که مهریه زنا شده بود و پس بگیره فرصت نشد، اما با این شعار اومد. لذا اگر مثلا با شعار منصوب مثلا به پیغمبر میشد و جانشین پیغمبر میشد، مردم به این دلیل و نیت میمدن در خونه علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب شعار انتخاباتیش فرق میکرد. مثلا حرف از فدک میزد، حرف از انتقام میزد، بعد ارزم به حضور شما و کارهای دیگه. لذا علی ابن ابی طالب فقط فرمودن که محوریت شعار انتخاباتیشون عدالت اقتصادی بودن، روی این بیشتر وقت گذاشتن و دنبال این مسئله رفتن. به خاطر همین بعضیا تصور میکنن که حکومت علی ابن ابی طالب یک حکومت از پیش شکست خورده است و اومد علی ابن ابی طالب داخل جنگای سیاسی شد، جنگای داخلی و سیاسی و برادر کشی هایی که در زمان علی ابن ابی طالب اتفاق افتاد. منم خودم تصورم همین بود و خیلی هم شاید تصورشون همین باشه. امیرالمومنین اومد سه تا جنگ داخلی صفین و جمل و نهروان انجام داد و مسلمان کشی باب کرد و از این حرفا، آخرم که حضرت علی رو به سرانجام رسوندن و حکومتش نمیتونه یه حکومت الگویی باشه، یک حکومت نوپایی باشه که قابل استفاده و بهش استناد بشه. تا اینکه یکی از خطبه‌های نهج البلاغه رو ما دیدیم و شنیدیم و خوندیم، خطبه 208 نهج البلاغه، که امیر مؤمنان اوضاع رو یه جور ترسیم میکنن که به ما زاویه نگاه میدن، ما رو خوشبین میکنن و آدم نگاهش تغییر میکنه به حکومت علی ابن ابی طالب. میفرماید ایها الناس انه لم یزل امری معکم علی ما احب. ای مردم، همواره کار من با شما به دلخواه من بوده، یعنی من از حکومتی که داشتم انجام میدادم راضی بودم. اینو کی داره میگه؟ بعد جنگ صفین داره علی ابن ابی طالب پیرامون حکمیت این خطبه رو خوندن. علی ابن ابی طالب میگه من راضی بودم از حکومت، رضایت بخش بود. تا کجا؟ تا اینکه شما از جنگ خسته شدی، تو جنگ صفین از جنگ خسته شد، تا اون موقع من از حکومت راضی بودم و قانع کننده بود. بعد میفرماد اخستم انکم و ترکت و هی لعدوکم انحک. میفرماد اگر شما کسانتون از دست دادید تو جنگ، دشمنانم چیکار کردن؟ بر دشمنانم سخت گذشت، اونا خیلی از عزیزاشون از دست دادن و دنیا رفتن و بر دشمن کوبنده تر بود تا بر شما. جنگ صفین علی ابن ابی طالب 25,000 تا کشته داد، دشمن سپاه معاویه 60,000 تا، حداقل 60,000 تا، یه جوری دو سه برابر کشتای علی ابن ابی طالب بود دیگه. بعد امیرالمومنین میفهمد به خدا اگر جنگ کسانی را از شما گرفت و جمعی را گذاشت، برای دشمنانتان نیز کوبنده تر بود. بعد اینجاش قشنگه، میفرماید لقد کنت امس امیرا فاصبحت اليوم مأمورا، میفرماید من دیروز فرمانده و امیر شما بودم. لقد کنت امس امیرا، من دیروز فرمانده و امیر شما بودم. فاصبحت اليوم مأمورا، ولی امروز فرمانم میدهند، امروز مأمورم نه فرمانده. دیروز بازدارنده بودم، امروز مرا باز می‌دارند. و کنتو امسه ناهیان فاصبحت الیوم منهیا، بعد می‌فرماید وقد احببتم البقا ولیس لی ان احملکم الا ما تکرهون، شما زنده ماندن را دوست دارید و من نمی‌توانم شما را به راهی که دوست ندارید اجبار کنم. می‌فرماید آقا برای من خوشایند بود، راضی کننده بود حکومت که جنگ جمل را افتاده، جنگ داخلی اتفاق افتاده، بعد عرضم به حضور شما آماده جنگ جمل شدن، جنگ جمل هم اتفاق افتاده. بعد امیرمون بعد جنگ جمل میفرماد بر من راضی کننده بود، اون چی که میخواستم به دلخواه من بود، ولی تا کی؟ تا زمانی که از جنگ خسته شدی. بعد عرضم به حضور شما، حالا من نمیخوام تطبیق بزنم به امروز، خودتون فکر کنید حکومت علی ابن ابی طالب بعد از سه خلیفه گرفت، بعد 25 سال از دین چیزی نگذاشته بودن، بدعت ها در بین مردم رواج پیدا شده بود، امیر مومنان میفرماد سر کار اومدن، حکومت راضی بخش بود، به دلخواه من داشت پیش میرفت، خوب داشتیم پیش میرفتیم، تا اینکه شما در اون لحظه آخر مالک جلوی خیمه معاویه داشت اونو میکشت، شما یه ساعت اگر پافشاری میکردید، استقامت میکردید، نه حکمیتی تحمیل میشد، نه صلح امام حسنی رخ میداد، نه حسین زهرا به تعبیرمون به گودی قتلگاه میرفت. جایی بر من سخت گذشت که شما از جنگ خسته شدی. حالا ما 40 ساله داریم استقامت میکنیم، میجنگیم، پای آرمان هامون ایستادیم، برادر کشی که نیست داخل ملت، ولی امیرمومنین خودش جنگ جمل به پا شد و طلحه و زبیرها و عایشه ها جنگ جمل رو راه انداختن و علی ابن ابی طالب رفت سراغ اینها که تو بصره کودتا کرده بودن. همونجا چند ساعتی نگذشت که علی ابن ابی طالب سپاهش پیروز شد. امیر اونا میفهمد داشت خوب میگذشت، به دلخواه ما بود، مسیر خوبی داشتیم میرفتیم. الان دیگه ما چی باید بگیم؟ الان یه حکومت اسلامی نایب عام حضرت سر کار این استقامت و دشمن داره میگه مذاکره. همون کاری که سپاه معاویه کرد، گفت آقا مذاکره، یکی از شما حکم، یکی از ما حکم، از اون ور ابو موسی، از این ور عمرو عاص. مذاکره یه سال طول کشید، تو این یه سال سپاه معاویه تجهیز شدن و قدرتمند، و چه اتفاقاتی که بعد نیفتاد. الان هم همینه، الان هم میان آقا چقدر جنگ، الان زمان گفتمانه، زمان موشک نیست، آمریکا برای ما پیغام میفرسته، نخست وزیر ژاپن رو میفرسته، میگه برو پیغام منو به رهبر ایران بده، ولی ایشان میفرماد فقط مقاومت در حدی نیست، ایشان که جوابی براش، پیغامی براش بفرستیم. قطعا جنگ صفین تکرار نخواهد شد، قطعا ما داریم خوب پیش میریم، قطعا ما داریم دنیا رو میگیریم، ابرقدرت جهان از ما دعوت میکنه بیا پای مذاکره. او که جز اگر میتوانست از جنگ نظامی پیروز شود که قطعا این کار رو میکرد. اینا نتونستن بعد 7-8 سال عراق رو بگیرن، نتونستن سوریه رو بگیرن، حالا میخوان ایران رو بگیرن. اصلا آره فکر کردن دربارش اصلا دیگه وقت و عمر خود رو تلف کردنه. الحمدلله از این مرحله عبور کرد، این پیشرفت نظام ایران. حالا توش دوتا دزدی میشه، فلان میشه، آره اینو رسانه ها میان بولد میکنن و خود آدم های اونور میان این کارا رو میکنن و چه جاسوس هاشون چه اتفاقاتی میزنن، آره اینو بخوای کوته نگر باشی اینطوری فکر کنی آره اینجا مغ شده انقدر، اون شده انقدر که آره، ولی بیا از بالا نگاه کنیم، از تاریخ نگاه کنیم، کلان نگاه کنیم، خیلی اتفاق بزرگیه. آنها مذاکره رو تحمیل کردن بر علی ابن ابی طالب، حکمیت رو تحمیل کردن، 1400 سال تاریخ رو تو دستشون گرفتن، 1400 سال نفاق سر کار اومده وحشتناک. تو اون 23 سال پیغمبر با کفار جنگید، پروندهش رو بست. بعد از شهادت پیغمبر 23 سال که زحمت کشید، بعد شهادت حضرت پرونده پروژه به نام نفاق باز شد. 1400 سال الان ما درگیر نفاق هستیم. و این انقلاب صدره الله خمینی موسوی چه کار کرد؟ جلوی نفاق رو گرفته، اونا دردشون اومده، این همه منافع تو کشور منابع طبیعی، منابع انسانی، نیروی جوان، ام القرای اسلام، مرکز تشیع اومده جلوی این وایساده و به دیگران هم وایسادن رو یاد داده. خیلی حرفه، خیلی کار بزرگیه. امام و شهدا این کارو کردن، بعد مدافعان حرم ایستادن. اونجا به علی بن ابی طالب گفت خسته شدیم آقا، چقدر جنگ، پای پیغمبر جنگیدیم، پارکا به او جنگیدیم، خلیفه اول، خلیفه دوم، خلیفه سوم، پارکا به اینا جنگیدیم، ایستادیم، دیگه خسته شدیم. اما 1400 سال بعد رهبرشان نگفته 30,000 نفر بلند میشن میرن سوریه، میستن، مقاومت میکنن، ایستادگی میکنن، همان راه علی بن ابی طالب رو میروند. میفرماید ای مردم، همواره کار من با شما به دلخواه من بود تا آنجا که شما از جنگ خسته شدید. این یه مطلب خیلی مهم و اساسی در خطبه 208 نهج البلاغه. حالا نگاه علی بن ابی طالب به حکومت در خطبه 33 نهج البلاغه که آماده جنگ جمل میشدن، یه جا چادر زدن امیر مؤمنان، بعد یه سری مردم که از مکه داشتن میومدن و دیدن علی بن ابی طالب اینجا چادر داشتن میزدن، آماده بودن علی بن ابی طالب برشون سخنرانی کنه، تو چادر خودشون ابن عباس میاد. ابن عباس میاد، پسر عموی علی بن ابی طالب، ابن عباس یکی از مفسران قدر، میاد پیش علی بن ابی طالب، آقا جان بیای دیگه، مردم منتظرن، مثلا چند تا شعار انتخاباتی بده، به اینا وعده وعید بده، اینا رو نگهدار، ظاهرای خانه خدا بودن و چه و چه و چه. علی بن ابی طالب مشغول پینه زدن و دوختن کفش خود، نه عجله میکنه نه هیچ. بعد ابن عباس میگه اینا منتظرن فلانه، عرضم به حضور شما، بیاید آقا جان فلان. بعد نگاه میکنه در حین اون دوختن کفش خودش، ابن عباس نگاه میکنه میگه چند میارزه این؟ میفرماید فقال لی ما قیمت هذا النعل، چقدر میارزه؟ بعد میگه لا قیمت لها، چیزی نمیارزه. بعد امیر اونو اصرار میکنه، اونم یه کم درهم، یه مثلا پول الان 1000-1500 یه کفشه، 1300 چی میخواد بشه؟ امیر اونو میفرماد والله لهی حب الی من امرتکم الا ان اقیم حقا او ادفع باطلا. یه این حکومت نزد من به والله قسم بی ارزشتر است از این کفش من، مگر اقیم حقا، یه حقی توش احقاق بشه، یه باطلی ادفع دفع بشه، ادفع باطلا، اون موقع برام ارزش داره. اگر یه حکومتی، اولا این حکومت نزد من به اندازه این کفشم نیست، ثانیا کی با ارزش این حکومت؟ وقتی بشود درونش یک حقی را احقاق کرد، یه حقی را زنده کرد و یه باطلی را نابود کرد، دفع کرد. ابن عباس میگه مثلا این چیز نیست، تو فضاه، تو باغ نیست، به قول الان آره تو باغ چی داره میگه؟ اینا ما اینجا سخنرانی کنه، مردم اومدن بیاد جهز کنه، فلان کنه، کار سیاسیه. گفت آقا جون بذار من خودم میرم سخنرانی میکنم، مثلا پشیمون شدم شما بس برای سخنرانی کنید، بذار من برم. چه حکومت بنازه کفش، همه برای این حکومت سر و دست میشکنن، همه برای صندلی مجلس میلیاردی خرج میکنن، دروغ میگن، تبلیغات میکنن، سفره احسان میندازن، مردم رو فریب میدن، برای اینکه رئیس مجلس بشن، برای اینکه رئیس جمهور بشن، بکش بکشی و تهمت و فلان. و بعد شما نشستی میگی این حکومت نزد من به اندازه این کفش ارزش نداره، مگر اینکه یه حقی توش احقاق بشه و یه باطلی دفع بشه. گفت نه آقا جان من برم. آقا گفت خودم میرم صحبت میکنم. گفت نه آقا من میرم. آقا من میرم صحبت میکنم دیگه. بعد بار سوم که گفت، علی بن ابی طالب دستش گذاشت رو سینه‌اش. ابن عباس میگه فکر کردم قفسات سینه‌ام شکست. یه دستش آروم گذاشت من هلا دقب. فکر کردم درون دارم خرد میشه. گفت خودم میرم صحبت میکنم. رفت صحبت کرد و ادامه شد خطبه 33 نهج البلاغه. حالا بعد 1400 سال این حکومت ما چقدر ارزش داره؟ چقدر حق داره احقاق میشه تو این حکومت؟ چقدر باطل داره دور میشه؟ خیلی با ارزش، خیلی با ارزش. حکومت جمهوری اسلامی ایران خیلی با ارزش. توش هزاران هزاران داره حق احقاق میشه و هزاران هزاران باطل. آقا فسادا رو شما نمی‌بینی؟ خب تو دولت علی بن ابی طالب هم فساد هست دیگه. آقا دنبال احقاق یه حق و اگر امکانش بشه بیشتر و عطف باطلا و دفع کردن باطلی و اگر بشه هزاران باطل. تو اون مسیر داشت میرفت، خیلی هم خوب داشت پیش میرفت. آقا فرمودن تا اینکه شما از جنگ خسته شدی. کجا از جنگ خسته شدن؟ عرضم تمام. کجا از جنگ خسته شدن؟ اگر یه نفر سخنرانی نمی کرد و مردمو از جنگ زده نمی کرد، اتفاقات بعد تاریخ اینگونه که شما مطالعه کردید و دیدید و شنیدید رقم نمی خورد. خدا لعنتش کنه اون یه نفر رو. اومد سخنرانی کرد. کی بود؟ اشعث. اومد سخنرانی کرد و جنگ صفینی که داشت خوب پیش می رفت و مالک دم خیمه معاویه بود، مالک اشعث. یکی از فرمانده جنگ صفین مالک بود. بعد عرضم به حضور شما، یکیش ابن عباس، یکی عمار، بعد یکی خود همین اشعث. بعد عرضم به حضور شما اینا می رفتن می جنگیدن، ابن عباس می اومد می جنگید می رفت کنار، فردا پس فرداش مالک می رفت با نیروهاش می جنگید می اومد کنار، 3-4 هزار نفری می رفتن می جنگیدن می اومدن تا اینکه جنگ داشت طولانی می شد. بعد علی ابن ابی طالب فرمان داد که کل سپاه بره به جنگه. کل سپاه یعنی چی؟ یه تصور کن ببینم. نوشتن سپاه علی ابن ابی طالب 60-90 هزار نفر بودن، سپاه معاویه 90-130 هزار نفر. قرار شد اینا با هم برن بجنگن. تقریبا 200 هزار نفر با هم داشتن میجنگیدن. صدای شمشیرا میومد و بعد عرضم به حضور شما وحشتناک. حساب کن 100 هزار نفر تو ورزشگاه آزادی ان، 100 هزار نفر دیگه بیاد با این بجنگه. ها طرفداران سپاه مثلا با پرسپولیس جنگیدن، 200-300 تا زخمی اینا دادن، یه کشته چه بسه بمب صدا کرد تو مملکت. حالا حساب کن 100 هزار نفر بریزن رو 100 هزار نفر، یا 130 هزار نفر بریزن رو 70 هزار نفر. همچنین جنگی شد تا اینکه آقا شمشیراشون زدن و شکستن، از دستشون افتاد. مرحله بعدی نیزه بود، نیزه به هم پرت می‌کردن تا اینکه نیزه‌هاشون تموم شد، درگیری تن به تن شد. تو تاریخ نوشته تو جنگ صفین داشتن همدیگه گاز می‌گرفتن تا اینکه دیگه حال گاز گرفتن هم نبود، فقط مواظب بودن که زنده بمونن. امیر اونا فرمود هم دیگه ما کشته میدیم، اونا هم داشتن کشته میدادن، اونا بیشتر کشته میدادن. اینجا امیر اونا تو خطبه 208 فرمود همه چی داشت خوب پیش میرفت، اونا داشتن میباختن لحظه آخر، تا اینکه شما از جنگ خسته شدید و دشمن بیشتر از شما خسته شده بود، اما شما یه لحظه کم آوردید. کجا بود؟ اشعث شروع کرد به صحبت کردن. صحبتش اینه و صحبتش به گوش معاویه رسید دیگه. جاسوس های معاویه اینور بودن، جاسوس علی بود. صحبتش این بود: آی مردم، من تا به حال جنگ به این سنگینی ندیده بودم. تصور کن اشعث رو داره سخنرانی اینطوری میکنه، جواب این کشته ها رو کی خواهد داد؟ چه کسی خواهد داد؟ یعنی حرفش درست و پسندیده. زنهای بیوه رو کی میخواد جواب بده؟ مردا که این جران کشته شدن و شهید شدن، نسل من دارد منقرض میشود، کی میخواد اینا رو پاسخ بده؟ و ایرانی ها بر ما فردا مسلط میشوند. حالا رومیا رو نگفت که اونا حالا کفار بودن. آقا این حرف به گوش معاویه رسید، معاویه گفت احسن، قرآن رو بزن سر نیزه. قرآن رو زن سر نیزه، اینا هم بهونه داد دست اینا، اینا گفتن آقا ما با قرآن نمی جنگیم. و علی ابن ابی طالب گفت کاغذ پاره بیش نیست، بجنگید ادامه بدید. اینا گفتن نه ما نمی جنگیم. و عرضم به حضور شما خسته شدن و کم آورد. بعد اتفاقات رقم خورد. بعد عقب نشینی سپاه علی ابن ابی طالب، آمدن به کوفه، معاویه خوشحال برگشت، تشییع کرد خودشو. بعد علی ابن ابی طالب آمد و خیلی از این خوارج اومدن گفتن چرا حکمیت رو پذیرفتی؟ و بعد عرضم به حضور شما 4000 نفر زدن بیرون از کوفه، علی ابن ابی طالب مجبور شد با اینا بجنگه، جنگ نهروان رخ داد و این 4000 نفر رو علی ابن ابی طالب گردن زد. و معاویه در حال تجهیز شدن و یمن رو فتح کن و مدینه رو فتح کن، و امیر المؤمنین درگیر جنگ داخلی. یه نفر، یه سخنرانی، این اشعث فرمانده قبیله کنده بود، کنده و ربیعه. ربیعه هم فرمانده داشت، اما فرمانده کل این دوتا اشعث بود. بعد فتح مکه یمنی الاصل بود و یکی از شاهزادهای یمن بود اشعث. بلند میشن میان میشه پیغمبر. بعد فتح مکه ایمان میارن و پیغمبر هم استقبال میکنه و ایمان میارن. بعد پیغمبر به شهادت میرسه. بعد خلیفه اول که سر کار میاد ابوبکر، دنبال مالیات و زکات میره، میاد پیش قوم و قبیله اشعث، آقا زکات بدید از این حرفا. ماموران حکومت یعنی ماموران ابوبکر، یه شطوری بود چشمشون اونا رو میگیره، چشمشون شطوره رو میگیره از این حرفا. این شطوره رو میخوان به عنوان مالیات و زکات ببرن. قبیله کنده میگه نه این شطور رو نمیدیم. و اونا هم روش یه ذره تعصب داشتن رو اون شطور، شطور خوشیومی و اینا بود، و حتما اینا میگن نه بعد شطور رو ببریم. قبیله کنده میگه آقا اصلا ما زکات کیلوچن، مالیات کیلوچن، میزنن زیرشو، میان به ابوبکر گزارش میدن. ابوبکر میگه خب کسی که با مالیات و زکات دادن مشکل داره پرداخت نمیکنه مرتده، برید بجنگید. میان با قبیله کنده بجنگن، اشعس به قبیله خودش خیانت میکنه، میاد به اینا میگه آقا ببین چه شخصیتی بوده، میاد به اینا میگه امان نامه بدید و امان نامه میخواد اسم 70 نفر رو میده که با اینا کار نداشته باشید، بعد برید قبیله رو غارت میکنید، میگیرید، میکشید یه مال شما. بعد یادش میره تو اون 70 اسم خودشو بده، میان اون 70 نفر رو کاری باشون ندارن، اینم تو اون اسرا بوده، ای بین مردم نمیتونست بگه آقا من همون کسی هم که امان نامه گرفتم و اینا، اسمم یادم رفت فلان از این حرفا. خلاصه میگه آقا منو ببرید پیش ابوبکر، میارم پیش ابوبکر، با ابوبکر صحبت میکنه. شاهزاده یمنی بوده دیگه، شخصیت خیلی مهمی بوده تو قبیلهشو، بزرگ رئیس قبیله. به ابوبکر میگه آقا تو منو بکشی بین قبیله من آدم منفوری میشی، بالاخره من رئیس قبیلم دیگه. میان آقا مردم قبیله من میان به دستور ابوبکر اشعث رو کشتن، بی منو نکش، یه فامیلی هم با هم پیدا کنی من جبران میکنم و کمکت میکنم از این حرفا. ابوبکر خلاصه نمیکشش، خواهرش هم میده به اشعث، یه جوری میشه داماد خانواده ابوبکر. بعد میاد و ادامه فعالیتش تو فامیل بازی حرف نداشتی، یه دخترش رو میده به عثمان، یه دخترش هم میده به پسر علی ابن ابی طالب، میشه عروس علی ابن ابی طالب و همسر امام حسن مجتبی. اللحاظ فامیلی خودش رو خیلی مطرح میکنه و چند تا امتیاز دیگه هم داشته. مشکل حکومت علی ابن ابی طالب با این شخص بوده، بین مردم بسیار محبوب. دو تا ویژگی هم داشته، یکی این بود که خیلی خوش اخلاق بوده، خوش رو، خوش خنده بوده، خودش میگفته توی سخنرانی. دوم این که سخی بوده، پول میداده. بعد میگفت به قبلش میگفت هر کی بهتر از من بود، خوش خنده تر بود و خوش اخلاق تر بود و بعد عرضم به حضور شما خوب پول میداد، بیاد بشه رئیس، اگه از من بهتر بود بیاد بشه. نینستم کسی نمیشه. آره، هم خنده رو به شدت، هم سخی پول خرج میکرد، وام میداده به دوره بریاش. نثار امام حسن مجتبی هم صلوات بفرست.